بحث فزونی انسانه، بالا رفتن انسانه. اما ما چی رو بالا رفتن میدونیم؟ یکی خوردن رو بالا رفتن میدونه، یکی نوشیدن رو، یکی پوشیدن رو، یکی از لذایز دنیا و بعضی موضوعات دیگه. هر کسی به چیزی سرگرمه. اما خدایا من چی رو بر خودم جایز میدونم؟ بر خودم رشد میدونم؟ بر خودم سبقت میدونم؟ من دنبال سبقت در کسب فضایلم، اونو برای خودم زینت میدونم. خدایا من دارم از تو طلب میکنم و حلنی و البسنی. من دوست دارم بپوشم چه لباسی رو؟ لباس زینت چیه؟ لباس زیبا چیه؟ روش چیه؟ پیشرفت چیه؟ کسب فضائله. مگه خدا تو قرآن به ما نگفته فاستبقوا الخیرات؟ مگه خدا نمیگه سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها کعرض السماء والارض؟ خدا سبقت رو این گونه گفته؟ مگه خدا تو سوره واقعه نمیگه و سابقون از سابقون اولئک المقربون؟ خب مهمه. خب اگر انسان فهمید که سبقتش، سرعتش باید به سوی فضیلت باشه، میخواد از دیگری جلو بزنه، جلو زدنش در چی باشه؟ در وصال الله باشه. بعد ادامه میدن حضرت و ایثار تفضل. ایثار یعنی برگزیدن. جالبه. خدایا به من بپوشان انتخاب کردن تفضل را. تفضل یعنی چه؟ تفضل یعنی خیر به دیگران رساندن. خدایا تو ذوالفضل العظیمی، تو پیوسته به من لطف میکنی. خدای تو هیچ وظیفه‌ای نداری اینقدر به من لطف کنی. خدایا کسی به تو دستور نداده، به تعبیری اصلا ما کیم به خدا چیزی بگیم؟ اما تو صاحب فضلی. منم میخوام صاحب فضل باشم. منم میخوام خیرم به دیگران برسه. منم وظیفم نیست این کار رو برای دیگری انجام بدم، این پول رو به دیگری بدم، این خدمت رو به دیگری بکنم. اما خدایا دلم میخواد چون تو ذوالفضل العظیمی، چون تو توجه میکنی، لطف میکنی، عنایت میکنی، منم همین گونه باشم. عزیزان ایثار تفضل یعنی نگم این وظیفه من هست یا نیست، یعنی نگم به من چه، یعنی نگم اونجا به من چه شد، اینجا چه کنم. از این معادلات بیایم جلو. خدایا به من توفیق بده تا در انجام آنچه وظیفه ام نیست خودخواه نباشم، دیگران رو بر خودم مقدم بدانم، در حقشان تفضل کنم. خیلی مهمه. خدا کنه همه رو بر خودمون ترجیح بدیم. خدا کنه به سوی فضائل سبقت بگیریم. خدا کنه سعی کنیم از دیگران دستگیری کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
از شر هر چه کبر و عصیان و گناهی بر درگهت گشتم پناهنده الهی، از شر اعمالی که باشد ناپسندت من از تو میخواهم مدد با رو سیاهی. ای یاور بی یاوران لطفی نگاهی، لطفی نگاهی.
همراهان عزیز به پایان برنامه صبح نیاز امروز رسیدیم. با ذکر این مطلب که طلوع خورشید ساعت 5:21 به افق شهر مقدس قم خواهد بود، با شما تا سحر فردا خداحافظی می‌کنیم و دعا می‌کنیم روز خوبی داشته باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
قبول باشه انشالله طاعت و عبادات شما. التماس دعای خیر داریم از همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. زمزم احکام رو تقدیم شما میکنیم. پاسخ به سوالات شرعی شما که با رابط عمومی شبکه معارف در میان گذاشتید و پاسخش رو از زبان نمایندگان مراجع محترم در این برنامه دریافت میکنید.
ای دوست، ای دوست،
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، بزرگوارانی که هم اکنون پای این رسانه دینی زمزم احکام رو برای شنیدن انتخاب کردید. ابتدا در این برنامه ما گفتگو میکنیم با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور. خدمت حضرت علی سلام میگم، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
درباره حضور زائران حسینی در سفر عظیم اربعین بحث و گفتگو میکردیم و احکامی که مربوط به این مبحث مهم هست. بعضی از افراد شرایطشون به گونه ایست که میخوان برن به این سفر، خب ممکنه بدهکاری های متعددی داشته باشن، حالا هم به اشخاص یا به جاهای دیگه. یک سوالی که گاهی به عنوان شبهه در این موضوع مهم مطرح میشه این است که آیا این سفر معنوی که استحباب داره برای این افراد هم استحباب داره یا خیر؟ گاهی هم طعنه میزنن که شما بدهکار هستی، بدهکاریت اولویت داره نه این سفر مستحبی. میخوام ببینم از نگاه احکام شرعی و که مسئله چگونه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب شبهات تو این زمینه ها متاسفانه زیاده و هر زمانی که یک کار بسیار بزرگ تعظیم شاعر برپا میشه هستن افرادی که از زبانشون و قلمشون تراوش میکنه یه شبهاتی که مردم رو سوس کنن. و اما پاسخ، بدهکاری ها متفاوت، بدهکاری ها همه یکسان نیست. من مثال میزنم. خب یکی از بدهکاری ها اقساط بانکیه. افرادی هستن زیاد از کسانی که مشرف میشن به این راهپیمایی، ولی خب وام گرفته از بانک قسط باید بده. من سوالم اینه، چون ایشون بدهکار بانکه هیچ سفری دیگه نمیره، فقط الان بناست بیاد کربلا که افراد شبهه میکنن، یعنی اگر این خاص یک سفر سیاحتی تفریحی بره هستن کسانی که بگن نرو و مخارجشو برو؟ نه، میگه قسط بانکه، قسط بانک رو سر وقتش میدم. یک نوع بدهی اینجور بدهی هاست که این هیچ مانعی از سفر به کربلا و پیاده روی نیست.
بله.
دومیش بدهکاری هاییست که به افراد داره و بدهی زمان داره. مثال چک، یعنی جناب عالی مثلا فرض بفرمایید خریدی کردید و چک دادید به اون فروشنده، چکتون هم زمان خاص داره. چک مال کیه؟ مال 6 ماه دیگر است. خب آیا اینجا شما به خاطر اینکه 6 ماه دیگر باید پولی به اون شخص بدید سفر زیارتیتون رو نمیرید؟ یعنی از نظر شرعی من ای وجود دارد؟ خیر، از نظر شرعی به هیچ وجه این بدهی مانع رفتن به زیارت شما نیست. سه، ممکن است بدهی داشته باشی زمان نداشته باشه. طلبکار شما گفته آی موسوی نژاد هر زمانی که تونستی، هیچ من سخت نمیگیرم، تونستی بدهیت رو بده. اینم من این نداره بره مسافرت. چرا؟ به خاطر اینکه مطالبه نکرده اون شخص طلبکار، اصلا از شما مطالبه نکرده. شما برو بیا انشالله زیارت یزید و فررزق، روزی شما زیاد میشه، بعدم بدهیت رو میدی. اینم من این نداره. اینجور بدهی ها از نظر شرعی هیچ مانعی از رفتن به زیارت نیست. فقط یک مورد بدهی هست که اونجا بله میگیم اولویت با ادای دینه. اونم کدومه؟ همون دینی که میگه نماز تو بشکن. کدوم دینه؟ شما داری حمد و سوره میخوانی، طلبکار اومده وایساده، زمان رسیده. دوست. الان زمانیش که باید دین رو بدی. یک. دو، مطالبه میکند، اومده مطالبه میکنه، شما نماز رو باید بشکنی بری دین تو بپردازی، در وسعت وقت البته نه در تنگی وقت. در چنین صورتی بله زیارت هم نباید شما بری، یعنی میخوای خرج زیارت بکنی در حالی که طلبکارت میگه بابا برای چی زیارت میری؟ من طلب دارم، همین الانم هم میخوام، زمانش هم رسیده. اینجا ادای دین واجبه، رفتن به زیارت مستحبه. بنابراین اولویت با ادای دین واجب است. و این صورت اگر باشه میخوان شبهه کنن، بله ما هم بلدیم، همه آیون هم فتوا دادن که در اینجا
دین حال شده،
دین حاله.
بله.
بنابراین واجب رو انجام بده، اگر نمیتونه به زیارت بره نیتش رو بکنه، انشالله ثوابش رو میبره.
خیلی متشکر. حالا یک نکته هم ممکنه مطرح بشه، ممکنه بخشی از بدهکاریشو با همین مبلغی که میخواد برای سفر اربعین هزینه کنه بتونه بپردازه، این اولویت نداره؟
اگر حال نشده باشه با همین معنایی که الان داشتیم و گفتیم، یعنی الان مطالبه میکنه و زمانش هم رسیده، اگر اینجور نباشه ولی اون که میخواد فرض بفهمی یه چند میلیونی خرج سفر کربلاش بکنه که کنار بگذاره، میتونه بعدم بده؟ نه، هیچ لزومی وجود نداره، میتونه سفر رو.
خیلی متشکر از حضرت علی، ممنونم. دوستان شنونده با ما باشید و بخش استفتاءات برنامه رو هم بشنوید. حسن، 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 حسن.
شایم زایر اجیتك داری مرافع الرایم يحسي أنا موتا وخلص عمري مشايا زاير إجيتك تري مرافع الراية عالراية كاتب حسين راية مواكب حسين 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 حسين.
برخی از زوار اصرار دارند که به ذریح حرم مطهر دست خود را برسانند برای اینکه ازدحام جمعیت زیاد باشد. سؤال این است که آیا این کار از نظر شرعی درست است؟ طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای در این باره چه توصیه‌ای وارد شده؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده را در این باره بشنوید.
هرچند در احکام زیارت آمده است که افراد حتی المقدور هرچه به قبر مطهر یا ذریح مطهر نزدیک بشوند خب ثواب بیشتری داره، اما شرطش این است که زحمتی برای خودشون و ضرری مخصوصا برای کسانی که وقت ممکنه بیماری قلبی یا امثال اینها داشته باشن نداشته باشه و مزاحمتی برای دیگران نباشد. در اوقاتی که خلوت هست و زحمتی برای خود فرد نیست و مزاحمتی برای دیگران نیست، نزدیک ذریح رفتن و زیارت رو نزدیکتر خوندن و عرض ادب کردن ثواب بیشتری داره. اما در مواقع ازدحام مخصوصا ایام اربعین که بسیار بسیار شلوغ هست، تا جایی که طرف براش ممکن هست، حتی گاهی وقتا ممکنه که وارد صحن که میشه دیگه براش امکان نداشته باشه وارد خود رواق‌ها یا مثلا نزدیک ذریح بشود، همونجا هم زیارت نامه رو بخونه خوبه و ثواب داره. الله
الله. آیا زیارت اربعین در روز اربعین حتما باید در حرم امام حسین علیه السلام خوانده شود، یا اینکه نه هر قسمت از سرزمین مقدس کربلا زیارت خوانده شود کفایت میکند و ثواب و پاداش لازم را دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی را طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره بشنوید.
طبق نقل امام صادق علیه السلام، آفتابی که بر زائر امام حسین میتابد گناهان او را میریزد. انشاءالله که این شامل حال همه زائرین و دوستداران حضرت بشه. اما زیارت اربعین این نیست که حتما در حرم امام خونده بشه. هر کجای ایران یا جهان که شما بتونید زیارت اربعین را بخونید از آداب و اعمال روز اربعینه. خب اگر کسی بتونه در حرم باشه، هرچه نزدیکتر به قبر شریف امام باشه قطعا از فیوزات بالاتری بهره‌مند بشه. اما اگر این شرایط فراهم نبود، ازدحام جمعیت بود، هر کجا که شما زیارت اربعین را بخوانید انشاءالله از شما قبول میکنه. اگر خداوند توفیق داد و مشرف شدید و قبر آقا حسین ابن علی را زیارت کردید، دیگران را فراموش نکنید. جامانده های اربعین را دعاگو باشید. الله الله.
با توجه به ازدحام جمعیت در همایش عظیم پیاده روی اربعین، مجازیم چند روز مانده به اربعین یا حتی چند روز بعد از آن در کربلای معلا زیارت اربعین را بخوانیم؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند:
با توجه به اینکه زیارت اربعین از نظر مکانی محدودیتی نداره و در هر مکانی میشه اونو خوند، این زیارت ارزشمند رو که یادگار امام حسن عسکری علیه السلام در روز اربعین در هر مکانی که هستید میتونید بخونید. البته خوندن این زیارت قبل از اربعین در کربلای معلا به قصد رجا اشکالی نداره. خداوند زیارت امام حسین در دنیا و شفاعت اون حضرت رو در آخرت نصیب و روزی همه ما و شما بفرماید.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329 10551 329 10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده نوشته در کربلا که بودم در نماز جماعت شرکت کردم. امام جماعت بعد از حمد ذکر سبحان الله و الحمدلله را گفت. آیا قرائت نماز به این صورت اشکال دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای.
چه در نماز جماعت، چه در نماز فرادا، چه برای امام جماعت، چه مأموم، گفتن چنین ذکرهایی بعد از سوره حمد اشکالی نداره، چون گفتن ذکر و دعا و تلاوت قرآن نماز رو باطل نمی کنه، مگر اینکه به حدی باشه که صورت نماز رو به هم بزنه که بگن داره اینجا وایساده مثلا داره ذکر میگه، نماز نمی خونه. اما در این حدی که مثلا بعد از سوره حمد یه الحمدلله دیگه میگه، یه سبحان الله میگه به قصد ذکر گفتن و بعد مثلا رکوع میره، این اشکالی نداره.
خانم هایی که در ایام عذر شرعی به سر میبرن، قرائت قرآن و گفتن ذکر خدا براشون چه حکمی داره؟ آیا مجاز به انجام این کار هستن؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و بیان فتوای حضرت آیت الله سیستانی در این باره.
خوندن قرآن و سایر دعا برای زن حائض جایزه، اما اگر سجده واجب قرآن باشد جایز نیست. سجده قرآن هم چند مورد هست، یکی سوره سجده آیه 15 و دوم سوره فصلت آیه 37، سوم سوره نجم آیه 62 و چهارم سوره علق آیه 19 می باشد و ذکر نیازی نیست، مشکلی نداره.
شنونده این نوشته نماز و روزه هایی که از ما قضا شده و ما تصمیم داریم در طول سال اون رو انجام بدیم، اگر اجل فرا رسید و عمرمون کفاف نداد، تکلیف ما نسبت به این نماز و روزه ها چیه؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی به سؤال شرعی مقلدشان بشنوید.
البته نباید انسان در قضاء فرائض کوتاهی کند، و اگر چنین چیزی پیش آمد و احساس کرد که مرگش نزدیک شده، حتما وصیت کند که نمازها را برای او بخوانند. حتی می تواند مبلغی که در این راه مصرف می شود از ثلث مال او باشد.
الله. اگر به هنگام مسح در وضو مسح سر به آب پیشانی متصل شد، وضوی ما در این صورت باطل است؟ پاسخ سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله سبحانی را از زبان معظم الله بشنوید.
در صورت که دست به آب صورت برسد، مسح را انجام ندهد. مسح را باید مغونی انجام بدهد که رطوبت دست به صورت نرسد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
خانم هایی که در ایام بارداری و شیردهی فرزند نوزاد روزه نگرفته اند، آیا قضای این روزه ها را باید به جا بیارن؟ یا همون پرداخت کفاره بابت آن کفایت میکند؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی.
خانم های باردار و شیرده که نمیتوانند روزه بگیرند، چون روزه یا برای خودشون مضر و ضرر داره و یا مضر به حملشونه، اون فرزندی که در شکمشون هست اون ضرر میکنه و اذیت میشه یا مریض میشه، در این صورت هم کفاره، یعنی 750 گرم عوض هر روز باید طعام بده، هم از برنج، گندم، آرد، و غذاش هم لازمه. هر وقت حالش خوب شد، فرزند از شیر مثلا گرفت، اما که تونست باید غذای این روزها رو به جا بیاره.
طبقه بالای مسجد محله ما مهدیه است و برای خانم ها کلاس های ورزش در اونجا برپا می کنند. آیا این کار اشکال نداره؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
جایی که وقف مسجد هست و اونجا مسجد هست، اینجا آیا میشه صرف کار دیگه ای بشه و استفاده در امر دیگری از اون صورت بگیره یا خیر؟ این بستگی داره که در زمان وقف که داشته مثلا اونجا مسجد می شده آیا واقف چنین استفاده ای رو هم اجازه داده یا چنین استفاده ای رو اجازه نداده؟ خب راه تشخیص این که آیا واقف چنین امری رو اجازه داده هنگام وقف کردنش یا هنگام وقف کردنش اجازه نداده چیه؟ راهش اینه که ببینیم آیا در زمان وقف چنین استفاده هایی متعارف بوده یا متعارف نبوده. اگر چنین استفاده هایی در زمان وقف از مسجد متعارف نبوده، ما که شک میکنیم واقف چنین اجازه ای رو داده یا اجازه نداده، میگیم چون متعارف نبوده بنابراین این کار جایز نیست، و اگر متعارف بوده میگیم چنین کاری جایز است. البته اگر جایز هم باشه باید متولی مسجد در شرایط فعلی این کار را به صلاح مسجد هم بداند. پس دو قید داره: یک، واقف اجازه این کار را داده باشد; دو، متولی شرعی مسجد این کار را در شرایط فعلی به صلاح مسجد هم بداند.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان سنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا جلوه صبح سفید آمد به رویایش دمید، شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روز پید، آن روح مرده جان گرفت، آینه ایمان گرفت، از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، عشق آمد و سوزی دگر در جان او شد شعله ور، اوهام او را زد شرر، شد عشق پیرش جلوه گر، یک قطره از لطف خدا از ابر رحمت شد رها، آمیختش چون کیمیا تا شد مثل جانش طلا، تا شد مثل جانش طلا.
زمزم احکام رو که به اتفاق شنیدیم، شما عزیزان میتونید ساعت 11:25 امروز تکرارش رو بشنوید. اینجا رادیو معارف هست، بخش سوم برنامه ها که انشاءالله تا ساعت 6 بامداد دقایق و ساعت رو با شما سپری میکنیم. زلال تاریخ، بررسی تاریخ صدر اسلام با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری، برنامه ایست که آماده پخشه. دعوت میکنم بشنوید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران گرامی، شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، سلام به شما. خوشحالیم از اینکه با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه زلال تاریخ همراه شما عزیزان هستیم. در این برنامه تلاش میکنیم با تکیه بر مبانی کلامی اهل بیت علیهم السلام، صفحاتی از تاریخ صدر اسلام رو ورق بزنیم همراه شما عزیزان و البته در کنار جناب استاد محمد رضا جباری، روحانی بزرگوار و استاد عزیزی که در این سالها در خدمتشون بودیم در برنامه زلال تاریخ و به هر حال درس‌های مختلفی از ایشون گرفتیم. در این برنامه هم افتخار داریم ان شاء الله در خدمتشون باشیم. مدیر محترم گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، سلام به شما جناب استاد جباری و خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما جناب آقای رکنی عزیز و همینطور شما شنوندگان گرامی، هر جایی که شرف حضور دارید، عرض سلام و ادب و احترام دارم. آرزو میکنم بهترین توفیقات و تعییدات الهی شامل حال شما عزیزان باشد. انشاءالله همگی مشمول توجهات و عنایات خاص مولا و سرور و ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه در همه اونچه که میگیم و انجام میدیم باشیم. انشاءالله در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم جناب استاد. چند برنامه است که به دوران حکومت امیرالمومنین داریم میپردازیم. بعد از اینکه ماجراهای بیعت با حضرت رو بیان کردیم، رسیدیم به رخدادهای حکومت امیرالمومنین و خب اولین واکنش ها به اقدام جدی حضرت درباره تقسیم بیت المال، رویه‌ای که خلاف رویه حاکمان سابق بود بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که به هر حال بیت المال رو بین مسلمانان به تساوی تقسیم می‌کردن. خب در دوران عمر و عثمان اتفاقاتی افتاد که فضیلت بخشی‌های انجام شد به افراد، بر اساس اون فضیلت‌ها بیت المال هم تقسیم می‌شد. خب امیرالمومنین در نخستین خطبه‌ای که بعد از حکومتشون ایراد فرمودن تأکید کردن بر این که همه این اتفاقات دیگه تمام شده، دیگر از این اتفاقات نخواهد افتاد و بیت المال رو تقسیم کردن، به هر نفر 3 دینار رسید که سبب شد افرادی مانند طلحه و زبیر زبان به اعتراض بگشایند. نقل‌هایی رو از کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید برامون فرمودید، همچنین کتاب الغارات ثقفی و نیز کتاب دعایم الاسلام قاضی نعمان مغربی. گفتگوهای امیرالمومنین با طلحه و زبیر رو در برنامه‌های گذشته بهش اشاره کردیم. در خدمت شما هستیم و در این برنامه باز هم از شما میشنویم درباره حکومت امیرالمومنین. اون چه که در برنامه گذشته فکر میکنم قرار شد صحبت بکنیم درباره اصلاحات اقتصادی حضرت بود.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در اواخر برنامه قبل اگر خاطر شریف عزیزان شنونده باشد، یک نامه ای رو از ابن عباس اشاره کردم که ابن ابوالحدید نقل میکند، خطاب به امام حسن علیه السلام، و در اونجا توصیه میکرد که، یعنی در واقع بیان میکرد که اگر مردم اعراض از امیرالمؤمنین کردن و رو به معاویه آوردن، بخاطر همین که امیرالمؤمنین تلاش میکرد که ادارت اقتصادی داشته باشد، کسی رو بر دیگری ترجیح ندهد، و معاویه خلاف این عمل میکرد. ازا رفتن به سمت معاویه، پیشنهاد میکرد به امام حسن که شما هم یک مقدار سیاست ورزی بکنید، خیلی اصرار بر بعضی از اصول نکنید، از خودهای احیانا در حرب استفاده کنید، امثال اینها. به خیال خودش ابن عباس بخواست به نحوی خیرخواهی بکنه برای امام حسن، اما در واقع خلاف اون اصولی بود که امیرالمؤمنین به امام حسن و ائمه خدا علیهم السلام بر اون اساس بعد پیش می‌رفتند که اصل عدالت باشد، اون اصل حق باشد، و اگر امیرالمؤمنین توسط پیامبر صلی الله علیه و آله به عنوان علی یا مع الحق و الحق مع علی معرفی شد، این اقتضا میکنه همین رو که از دایره حق ذره‌ای تخطی نداشته باشد. متاسفانه مردم بر رویه دیگری خو گرفته بودند. عرض شد در برنامه قبل در تصریحات طلحه و زبیر امیرالمؤمنین بود که با ما مثل عمر